خب بریم بر سر این انفجارها. اینها چرا هیچ کس راجبش حرف نمیزنه؟ چرا هیچ کس توضیح نمیده؟ و اساساً به نظر میرسه یکی یکی داره زیر ساختای صنایع ایران مورد هدف قرار میگیره و از بین میره. چه اتفاقی قراره بیفته؟ آیا این پیش زمینه یک سری حوادث بزرگتره؟ یعنی به قول معروف اول میان پشت سنگر رو از بین میبرن تا زمانی که اون چون یه خبری هم بود که آقای بایدن تهدید کرده ایران رو به اینکه ما موازی در خاک ایران رو بمبارمان خواهیم کرد. بفهمید.
بله، من در این زمینه یه مقدار وقت میخوام تا بچینم بیام جلو. جناب همین عزیز، ببینید، ما چند روز پیش من در یکی از برنامه های تلویزیون دیدگاه اشاره کردم به دو سه خبری که در یک روز منتشر شده بود. یکی گزارشی بود در مورد پیشنهادی که آقای پوتین در سال 2023 داده بوده برای آتش بس و رسیدن به یک راه حلی برای جنگ اوکراین که توسط ایالات متحده آمریکا رد شده. دومیش در مورد بازخوانی کسانی بودش که اسرائیل فرستاده بود به قاهره برای مذاکرات به اصطلاح صلح و آتش بس و غیره. حالا گفتن ما دیگه این هیئت رو به قاهره بر نمیگردونیم، یعنی اینکه این مذاکرات آتش بس مورد نظر ما نیستش. خبر سوم مربوط میشه به تصویب یه بسته 95 میلیارد دلاری توسط آمریکا برای سه موردی که نگاه بکنیم میبینیم در واقع سه تا جنگ یا بالقوه است یا بالفعل دیگه، یعنی برای اوکراین، برای اسرائیل و همطور برای تایوان که جنگ بالقوه هستش. من این ستا رو کنار هم گذاشتم و گفتم که کاملا مشخص سیاستی که حاکم داره میشه بر سیستم سرمایه‌داری و در کنارش صهیونیسم اسرائیل، که فراموش نکنیم هر دوتاشون بند نافشون به خاطر این به هم وصله که وصل میشه به اون چیزی که بهش مجتمع صنایع تسلیحاتی میگن، این بیزنس جنگ در واقع وارفر بیزنس هستش. اینها الان به نظر میرسه با توجه به سود وحشتناکی که جنگ داره براشون به وجود میاره که قابل مقایسه با هیچ حوزه دیگر اقتصادی نیست، حسابی دارن سعی میکنن داستانی به اسم جنگ رو دامن بزنن و این به نظر من نیاز اقتصادی سرمایه‌داری هستش، با در نظر گرفتن اینکه ما در آمریکا ریشه های یک تورم پایدار رو الان داریم میبینیم که به گفته برخی ممکنه به رکود هم کشیده بشه، که ما میدونیم رکود در اقتصاد سرمایه‌داری به ویژه در آمریکا معنیش چیه. حالا این تزریق به اصطلاح مسکن به بدن بیمار سرمایه‌داری از طریق جنگ ما رو داره میبره به سمت گسترش مواردی که در اون امکان هزینه کردن برای صنایع نظامی به وجود میاد، یعنی بهانه به شما میده. الان در نظر بگیرید در همین بسته 95 میلیارد دلاری صحبت از 60 میلیارد دلار برای اوکراین هستش که بتونن جنگ رو باز بیشتر دامن بزنن، 14.5 میلیارد برای اسرائیل، نزدیک 5 میلیارد برای آسیای جنوب شرقی و تایوان و کشورهای اطراف. بنابراین میبینید که الان گرمترین بیزنس که ما در جهان داریم بیزنس جنگه، فعالیت مربوط به جنگ هستش. حالا خاورمیانه به عنوان یکی از مستعدترین بازارها برای منظور شناخته میشه به دو دلیل. یکی به خاطر تعداد موضوعات و مواردی که در اون نزاع و اختلاف و احتمال جنگ و غیرزالک وجود دارن، کدوم کشور خاورمیانه هست شما انگشت بذارید و امکان ورودش به جنگ نباشه یا اینکه در حال حاضر در جنگ نباشه. و نکته دومی که پول دارن، نفت دارن، پول دارن و میتونن به شرکت‌های تسلیحاتی بفرستن. یه عددی چند روز پیش منتشر شده جناب همایون، میگه که در جریان جنگ عراق، یعنی رفتن به سراغ عراق و اشغال و بعد اومدن، یه چیزی حدود 9 تریلیون دلار هزینه شده از پول مردم آمریکا، بهتره بگیم، و برآورد کردن که 90% از این پول به جیب 6 شرکت بزرگ آمریکایی رفته. شرکت هایی که میدونیم به اصطلاح تسلیحات و مهمات و خدمات به اصطلاح نظامی تولید میکنن. خب ببینید، شما کجای دنیا میتونید حوزه‌ای پیدا بکنید که شرکت‌ها، شرکت نفتی، مخابرات، تکنولوژیک و غیره بتونن اینجوری پول بسازن؟ لذا ما از این پس در دستور کار واشنگتن، لندن، عرض کنم تل‌آویو و غیره دستور کار جنگ رو داریم. حالا انواع جنگ هستش که ازش نام میبرن. ما جنگ متقارن داریم، سیمتریکال وارفر بهش میگن، جنگ نامتقارن داریم، اسیمتریکال وارفر بهش میگن، موقعی که دو تا نیرویی که نابرابرن با هم دیگه مواجه میشن رو میگن جنگ های نامتقارن، وقتی برابرن میگن متقارن. بعد دو نوع دیگه جنگ رو تقسیم بندی میکنن، کانونشنال وارفر هستش به معنی جنگ های متعارف و آن کانونشنال وارفر هستش به معنی جنگ های نامتعارف. حالا میایم سراغ این موضوعی که از چندی پیش در ایران داره شدت میگیره و در همین دو سه روز گذشته رسیده به جایی که من در برنامه دیروز یا پریروز جناب همایون گفتم که این به نوعی آغاز جنگ نامتعارف با ایران هستش. در جنگ نامتعارف چه اتفاقی میفته؟ اسمش روشه دیگه، نامتعارف. فراموش نکنیم کلمه متعارف از عرف میادش، یعنی یه چیزی که ساری و جاری و میشناسن و اینا. وقتی میگیم نامتعارف به معنی اینه که از هر چیزی شما میتونید استفاده بکنید، از هر وسیله‌ای، از هر روشی میتونید استفاده بکنید. و به این ترتیب ما رفتیم به سمت اینکه یک جریانی که حتما برای ایران جنگ میخواد، حتما نابودی ایران رو میخواد، و اگر به صلاح هموطنان میخوان دومش رو پیدا بکنن، یه تلویزیونی از صبح زور شب نشسته در این مورد داره میگه برای اینکه اذهان عمومی رو آماده بکنه به اسم اسرائیل اینترنشنال بتونن نگاه بکنن، اونجا حسابی امکان رصدگری وجود داره. همین انفجاری که دو روز پیش در استان فارس و به صلاح کوکیلوی بوی رحمت بود فکر کنم اتفاق افتاد، یک گروه تروریست مسلح ناشناس در افغانستان بر عهده گرفته. شما تصورشو بکنید، درست بعد از ماجرای طالبان، یعنی دادن کلید افغانستان توسط بایدن به طالبان بود. من یه مقاله منتشر کردم جناب میون و در اون گفتم که این یک واگذاری ماموریته، این سپردن قدرت نیست. برای آمریکا اونجا باقی موندن و کشت و کشتار و غیر و ذالک و اینا اونجوری مسئله ساز نبودش، ولی یه تقسیم کاره، تقسیم کاری که عبارت است از دادن افغانستان به کسانی که در ازای اون تعهد میکنن اونجا رو تبدیل بکنن به یک مرکزی برای اشاعه تروریسم منطقه‌ای. دقت داشته باشید، یعنی به سمت آسیای مرکزی، اون طرف به سمت اویغورهای مسلمان چین به طور مثال، و این طرف به سمت پاکستان و به سمت ایران. و این داره اتفاق میفته و این الان داریم میریم به سمت این که خواهند دید هموطنانمون این جریان انفجارها فقط در شروع اون هستیم، ادامه پیدا خواهد کرد، گسترش پیدا خواهد کرد و خواهید دید در یک جایی دولت به عنوان مجموعی که میبایستی حداقلی از خدمات رو بتونه ارائه بده قادر نخواهد بود. بنابراین روند فروپاشی دولت جمهوری اسلامی به نوعی با این موضوع تشدید خواهد شد. ببینید، یه روند فروپاشی اقتصادی ما داریم، روند فروپاشی اداری و اجتماعی داریم، حالا یک روند فروپاشی شتابگر نظامی یا شبه نظامی درش به وجود اومده. به این ترتیب میبینیم جناب همایون عزیز، دیگه ما در دوره‌ای نیستیم که مثل نمیدونم 20 سال و 30 سال و 50 سال پیش دولت ها به همدیگه اعلام جنگ بکنن. اینها به اصطلاح آن انانسد وار هستش، یعنی جنگ های اعلام نشده، جنگ هایی که رسمیت داره، جنگ هایی که در جریانه ولی در این حال هیچ طرفی حاضر نیستش اون رو به طور رسمی قبول بکنه. این الان در جنوب لبنان داره میگذره، در نوار غزه داره میگذره، در کرانه باختری رود اردن داره میگذره، توسط امریکا و بریتانیا در یمن داره اتفاق میفته، به اردن هم کشیده خواهد شد، در سوریه در جریان هست، در عراق در جریانه، ترکیه یک لشکرکشی بزرگ به شمال عراق و همینطور شمال شرقی سوریه رو داره آماده میکنه. به این ترتیب میبینیم که این بحثی که تحت عنوان جنگ در خاورمیانه میگن داره اتفاق میفته. فقط تفاوتش اینه که نمیبایستی یک تصویر متعارف و سنتی از جنگ داشته باشیم. پدیده نوعی، روش های نو داره، شیوه های نو داره، ولی عواقب و عوارضش مثل هر جنگ دیگری خرابی، ویرانی، کشتار، تلفات و امثال اون خواهد.
آقای عرفانی، یه نزید زاویه دیگه نگاه بکنیم. میدونید انتخابات پیش رو در آمریکا انتخابات فوق العاده پیچیده است. به خصوص حضور آقای ترامپ این رو خیلی حساس کرده انتخابات رو، و بسیارانی در مورد تبعات نتیجه این انتخابات تحلیل های متفاوتی میدن. به نظر شما آقای بایدن در این که در این صحنه پیروز بشه بیشتر فکر میکنه که یه جنگ بهش کمک میکنه یا پرهیز از جنگ؟ کدوم میتونه به انتخابات آمریکا تأثیر مثبت یا منفی بذاره؟
بله، ببینید، بدیهیه که به اصطلاح آقای بایدن در پی پیروزی در انتخابات هستش، ولی فراموش نکنیم که پیروزی در انتخابات آمریکا دیگه از قواعدی که ما تا به حال مورد استفاده قرار میدادیم برای پیش بینی ها پیروی نمیکنه. همین الان که داریم صحبت میکنیم، پشت درهای بسته بسیاری از اتاقهای فکر حزب دموکرات دارن در مورد جایگزین آقای بایدن، چه جایگزین قبل از انتخابات، چه جایگزین بعد از انتخابات، چه جایگزین برای خود انتخابات دارن صحبت میکنن. صحبت خانم کاملا هریس هستش، صحبت آقای کوین نیوسام هست.
خانم هریس علنا اعلام وراثت کرده، گفته من میتونم به کارشون ادامه بدم. بله
همینطوره، همینطوره. و به این ترتیب معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما وارد شاید بشه گفت بی ثبات ترین، ببینید الان 91 پرونده قضایی یا مورد قضایی برای آقای ترامپ باز هستش که معلوم نیست چجوری بتونه از جون سالم به در ببره یا نه، چون هنوز در مورد این پرونده 6 ژانویه قضاوتی نشده. الان نوعی میتونیم بگیم در واقع انتخابات فرضی قرار هستش انجام بشه، کسی در موردش قطعیت نداره. به همین دلیل دیروز آقای استفان والت، یکی از کارشناسان علوم سیاسی و استاد دانشگاه و چهره برجسته در واقع تحلیلگر سیاسی آمریکا، یه نکته جالبی میگفت. میگفت من متوجه شدم که آقای بایدن هیچ گونه استراتژی در رابطه با خاورمیانه نداره، در واقع داره میره جلو برای اینکه ببینه شرایط، مثلا زد و خوردی که در نوار غزه هستش، نسل کشی که اونجا هست، نمیدونم دخالتی که قطر و مصر رو کی داره میکنه، بعد شرایط داخلی خود اسرائیل، وضعیت دولت نتانیاهو و غیر ذلک، در یه مقطعی که دیگه اسمشو میتونیم بذاریم مقطع نهایی به کجا میرسه و بر مبنای اون بتونن یه تصمیم بگیرن. بنابراین هر چقدر هم الان بخوایم جستجو بکنیم، که ما به خاطر کارمون این کار رو میکنیم، روزانه این کار رو میکنیم که بدونیم واقعا به چه سمت و سوی داره میره، نکته خیلی جالب اینه که به هیچ سمت و سوی نمیره. یعنی به قدری نامتعین هستش که الان که فوریه هست به نظر من خیلی زوده. ما حتی شاید نمیدونم در ماه مثلا آگست سپتامبر بتونیم شروع بکنیم یه ایده های یه ذره مشخصتری در مورد اینکه به چه سمتی میره داشته باشیم. برای آقای بایدن فراموش نکنید که موضوع خاورمیانه مثل خیلی از موضوعات دیگه، موضوع اوکراین به طور مثال، اون چیزی که در رابطه با تایوان میتونه اتفاق بیفته، همه اینا فراموش نکنیم پرونده های متحوله، پرونده های در حال تحول هستش. و به خاطر همین آقای استفان والت میگفت الان یه نوع آشفتگی، سرگیجگی در اتاقهای فکر مربوط به کاخ سفید وجود داره، در مورد هیچ قضیه‌ای تعیین ندارن که بتونن اظهار نظر بکنن. در این جور موارد معمولا سیاستمداران اینگونه رفتار میکنن که به قول معروف اصطلاحی که به کار میبردیم، کجدار و مریض عمل میکنن، یکی به میخ یکی به نل عمل میکنن تا برن جلو، شرایط به اونها دیکته بکنه که تصمیم درست چه هستش. خودشون نمیتونن از قبلش تصمیم بگیرن برای اینکه هیچ گونه ثبات پایداری وجود نداره. شما تصور بکنید الان که داریم صحبت میکنیم، بسیاری دارن میگن که جنگ اسرائیل در لبنان آغاز شده، فقط آمریکا نمیخواد این واقعیت رو قبول بکنه، برای اینکه داره میره برای تبدیل کردن جنوب لبنان، یه منطقه قابل توجهی نزدیک به 45 کیلومتر، به چیزی که بهش منطقه حائل میگن. جانم؟
نه عرضی نکردم، بفهمید.
بله، این منطقه حائل رو جناب مومن از این طریق داره به وجود میاره که شروع کرده به مثل همین اتفاقایی که تو ایران داره میفته، زیر ساخت ها و مناطق مسکونی این منطقه رو داره از راه دور با خاک اکسام میکنه. امروز گزارشی منتشر شده که میگه معلوم نیست برای چی اسرائیل داره خونه های خالی شهرک های جنوب لبنان رو میزنه. خب معلومه به خاطر همون دلیلی که داره خونه های نوار غزه رو پای میاره، در حالی که هیچ خبری نیستش. هدف اسرائیل این هستش که بتونه یه منطقه قابل توجهی رو در دور اسرائیل به قول خودش خالی بکنه، غیر قابل زیست بکنه، غیر قابل رفت آمد بکنه، تا بتونه اون وسط برای خودش یه امنیت خیالی به وجود بیاره. فراموش نکنیم که این باندی که الان با آقای نتانیاهو هستش متاسفانه از سلامت روانی برخوردار نیست، بنابراین طرحهای جنون‌آور و دیوانه‌واری به کار میبره که به نظر من حاصلش اگر کنترل نشه به طور قطع جنگی در خاورمیانه خواهد بود که به کشور ما هم خواهد کشید بدون هیچ گونه تردیدی.